بیروح بی تحرک و تماماً پوچ. اگر که خدا بشر رو آفرید گفت برید به طرف زمین، دو کار کرد. اولا یک شریعت فرستاد، یعنی برنامه چگونه عمل کردن، و ثانیاً یک معصوم فرستاد، یعنی نمونه چگونه عمل کردن. همه عزیزان می دانن تئوری اگر به صورت عملی در نیاد اون تئوری زیر سوال میره. اگر شما یک سخنی گفتی، یک ادعایی کردی، یک طرحی دادی که آقا طبق این طرح من معتقدم به مدینه فاضله میرسی، به یک ارتباطات صحیح جسمی و روحی میرسی، پشت سرش میگن نمونه بده، یک نمونه کامل که این تئوری تو قابل عمل است. قدیر ظهور اون تئوری عملی است، یا بهتر بگم قدیر ظهور عملی اون تئوری است. خیلی دقت کنید، خداوند روی زمین دو چیز فرستاده است. یکی طرح چگونه زندگی کردن به نام شریعت، یکی نمونه صحیح زندگی کردن. دو اسمت در صحنه است، اسمت تئوریک به نام شریعت، اسمت پراکتیک به نام امامت. یعنی یک سیستم فکری معصوم و یک سیستم عملی معصوم. معصوم در سخن، در فکر و اندیشه، معصوم در عمل و نمون. این نکته ایست که بشر بدون این دو نمیتونه زندگی کنه. نمیخوام حالا ریزش کنیم، بعد ادعامون اینه که قدیر بیش از آن است که یک حادثه تاریخی است. قضای جان روز روز و ثانیه ثانیه بشر است. به اندازه‌ای که قامت قدیر افراشته است، بشر افراشته است مسلمان، و به اندازه‌ای که قدیر در گوشه تاریخ پنهان بشود که شد در طول تاریخ، همه بشر سقوط کرد. قصه از این قرار نیست که قدیر قصه اسلامیت است. به قول مرحوم آیت الله کاشف الغطاء رحمت الله علیه، علا بر نقل می فرماند که اسلام همه ادیان را نجات میده وقتی که قد بلند کرد. وقتی بشر از طریق اسلام به عظمت دین پیورد، بقیه دین ها نجات پیدا میکنند. اینه که اگر قدیر بلند نشه اسلام بلند نمیشه، و اگر اسلام بلند نشه دیانت بلند نمیشه. اینجاست که قامت بلند قدیر آهسته آهسته دارد در گوشه و کنار زمین برای اهل زمین نمایش صحیح داده میشه. اون چه که میخوام عرض کنم، شروع آیه قدیر پیام ها داره، تمامش هم که نمیخوام بحث کنیم، فقط از یه زاویه ما بحث میکنیم. میفرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالت. رو این دقت کنید، میگه ای رسول برسون اون چه که از طریق پروردگار رسون ها، و این لم تفعل فما بلغت رسالت. از اینجا مهمه، میگه اگه نرسونی کاری نکردی. یعنی قدیر حیات رسالت است. یعنی اگه قدیر را ندید بشریت رسالتت را ندادی. این همونه که فرمود من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتت جاهلیه. اگه امام نداشته باشی بت پرست مرده ای. مگه همون نیست؟ می فرماد اگر کسی امام نداشته باشه در تاریخ حیاتش با رسالت و قرآن باشد و بدون امامت باشد مرگ جاهلیت دارد، یعنی مرگ بت پرستی. حالا داره میگه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگه پیامبر این قصه و قضیه را نرسانی به گوش تاریخ رسالتت را انجام ندی. پیامبر خوب میدانست این سخن را عرب اون زمان نخواهند پذیرفت و خدا هم خوب میدانست. ورقش این بود که پیامبر نگران بود که حالا که نمیپذیرند پیام میمیرد. قرآن گفت که چی؟ والله یعصم کمن الناس، پیام نمیمیرد. ناس توده نادان گیج، اینها نمیتونن پیام تو را بمیرانن. قدیر آبشخوریست که در طول تاریخ زنده میماند. هرچند که ناس، تعبیر ناس در سیاق این آیه چون بعدش میگه والله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی اونهایی که قدیر ندارند کافرند و نقشه برای تو میکشند که تو به نتیجه نرسی. خدا نمیگذارد که کافران به نتیجه برسند. آیه را التفات بفرمایید، خیلی پر پیام است. اولا کافر هدایت نمیشن که معلومه هدایت نمیشن، اصلا بحث جهنم و اینان بهش نیست. این که میگه خدا نمیذاره کافر هدایت بشن، نه یعنی این که نمیذاره برن بهش، خب معلومه که نه، یعنی میخواه بگه به تعبیر علامه رحمت الله علیه ما نمیذاریم نقشه کافران به ثمر برسه. پس پیامبر نگرانیت بیجا نیست. خدا نگفت نترس، نگفت که خطر نیست. آیه را التفات بفرمان، میگه که پیامبر حفظت میکنیم، پیامت را نمیگذاریم بشکنه، نه اینکه حیله نیست. فرمود والله یعصم کمن الناس، خدا حفظت میکنه، نه اینکه حیله نیست، نه اینکه دغلکاران متحجر و رفاه طلبان شهوتران در سلک اسلامیت نمیان بر پیام تو بشورن، نه اینکه فردا سقیفه نمیسازن. اینی که پیام قدیر فوق نقشه های سقیفه و سقیفه سازها و یا برای بشر میماند. والله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی این کافر پیشگان مدعی اسلامیت ضد قدیر، اینها نقششون برای دفن پیام قدیر نمیگیرد. میگه اگر نگی دین را نگفتی. این چه پیامیست که میفرماد این همه عظمت قرآن و این همه عظمت رسول و این همه عظمت سنت با قدیر زنده میشه؟ مگه قصه از چه قرار است؟ ما باید یادمون باشه که انسان ها، خیلی دقت کنید، انسان ها و جنسشون اینه که اگر نمونه صحیح نداشته باشن تئوری ها یادشون میره. یه قاعده است، بهترین سخن ها همیشه گفته شده است. چرا کربلا میمانه؟ برای اینکه کربلا نمونه عیسی است. کربلا آیات قرآن است. یعنی آیات قرآن اگه نیاد به صحنه عملی، آیات هم میره. چرا کربلا میمونه؟ برای اینکه نمونه است، برای اینکه جلوه آیات هست در حیات یک شخصیت. انسان کی میمیره؟ وقتی فقط تئوری های صحیح داشته باشه. برنامه صحیح به تنهایی کار ازش نمیاد. انسان اسیر روزمرگی میشه و هر روز چیزی را میپسنده. دیروز را ازش خسته میشه، امروز را میگیره، امروز هم فردا ازش خسته میشه، پس بردار میگیره. یه مرتبه شما میبینید که انسان اصلا یک چیز عجیب و غریب شده. انسان ها یک نقطه ضعف در تاریخ نشان دادن و اون این که هر روز به یک کار من درآوری دست میزنم و این کار من درآوری رو پرده یه جور دیگش میکنم، پس برده یه جور دیگش میکنم، نتیجهش این میشه که تمام حیاتشون بازیچه کارهای من درآوریشون میشه. چگونه انسان رو نجات میدیم؟ چگونه انسان نجات پیدا میکنه؟ از طریق ثابتات، یعنی چیزهایی که شامل مرور زمان نمیشوند. دو چیز شامل مرور زمان نمیشه، یکی خود انسان. شما خودتون همیشه یک فطرت الهی دارید، انسان همیشه دنبال خداست، انسان همیشه بود مجردش هست، انسان همیشه یک تن دارد، یک روح دارد، روح اصل است، گرایشات روحانی براش اصل است، از غریزه خسته میشه، از این غریزه به اون غریزه، از این غریزه به اون غریزه، چرا؟ چون گلی گم کرده است، میجوید او را، به هر گل میرسد، میبوید او را. پس یه چیز هست تالا که به نام ثابت، یعنی شامل مرور زمان نمیشه، به نام انسان. یه چیز دیگه هم شامل مرور زمان نمیشه و اون معصوم است. نقطه به این واژه معصوم التفات بفرد. چرا اهل سنت حاضر همه چی بده این معصومیت را که شیعه روش مون دست بگیره؟ چون این معصوم بودن یه قصه نیست. شما دقت کنید، معصوم یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت خطا بر قامتش عارض نمیشه. پس وقتی خطا بر قامتش عارض نشد، یعنی دیروز صحیح در عمل میکنه یا فردا دیگه معنا نمیده. اینه مهم مسئله. یعنی کسی که معصوم شد، دیروز و فردا دیگه براش معنا نمیده. یعنی میشه گفت که قرآن آیات اولش کامل تر است یا آیات آخرش؟ معنی نمیده. قرآن همش اسمته. میشه گفت پیامبر ائمه خدا صلوات الله علیه اجمعین؟ روزهای اول صحیح تر عمل کردن یا روزهای آخر؟ من نمیده. اصلا اول و آخر در مقام معصوم نیست. معصوم یعنی همیشه صحیح هست. خب حالا دیروز و فردا و امروز بر عارض نمونه معصوم گرد نمی پراکند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شامل مرور زمان نمیشه. خب گفتیم دو چیز ثابت هست. یکی این که انسان یک فطرت ثابت داره، همیشه خدا میخواد. فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. انسان را با یک سرشت الهی سرشتیم که لا تبدیل لخلق الله، هیچ وقت عوض نمیشه، تغییر نمیکنه، بدل پیدا نمیکنه. پس شما همیشه ثابتید. اسمت هم یعنی انسانی که همیشه ثابت است. پس فردا و امروز شامل چی میشه؟ شامل ابزارها میشه. ابزارها عوض میشه. یک روز شما از طریق شمع روشن میکنید خانه را، یک روز از طریق نفت روشن میکنید، یک روز از طریق برق روشن میکنید. اونچه که تغییر میکنه روشنایی نیست، حتی وسیله روشنایی است. یک روز شما پای پیاده راه میرید، یک روز با الاغ راه میرید، یک روز با هواپیما و ماشین راه میرید. اون چه که تغییر میکنه ابزار است، رفتن هم تغییر نمیکنه. حالا اهداف انسان اگر تغییر کرد، انسان را باید ببینید چی میشه. ابزار طبیعی است که تغییر کنه. اگر یک روز بگیم انسان عوض شده است، یعنی فطرتش غیر الهی شده است، این که نمیشه، چون فطرتش ثابته. اهداف انسان هم معصوم است، یعنی امام هدف کل انسان است. شما نهایتا میخواین چی بشید؟ به امام نزدیک بشید. امام معصوم در چنته تاریخ شاخصه حیات هر انسانی است. امام، حالا بعد میگیم که امام نمونه اجرایی و اجتماعی چی است، نمونه فردی و عبادی چی است، اون مال بعد، فقط فعلا کلیت امام. امام یعنی انسان بری، انسانی که هیچ خلأی ندارد، انسان معصوم است، خدا که نیست، که خدا نیست امام، انسان معصوم است، یعنی انسانی که هیچ خلأهایی و خطاهایی نداره. مگه همه شما نمیخوان نقصتون نباشد؟ یعنی باید به امام اقتدا کنید. امام هدف است. وقتی امام هدف شد و معصوم شد، شامل مرور زمان نمیشه، یعنی فردا و امروز نداریم. یعنی اونچنان نیست که فردا هدف انسانی تغییر کنه. چرا؟ چون انسان ثابت است، معصوم هم ثابت. یعنی انسان همیشه انسان است، هدفش هم همیشه ثابت است. اگر شامل مرور زمان بشه، یا معصوم معصوم نبوده است، یا فطرت انسان ثابت نبوده است، هر دو مسئله روشنه. پس حالا بشری که شامل مرور زمان میشه چه بشری است؟ بشر هدف گم کرده. بشری که ابزارهاشو عوض کنه که چش کار نداره. شما میخواید لامپ روشن کن، میخواید که شمع روشن کن، اون نیست که تو رو از بین ببره. اگر انسان بگه شامل مرور زمان شدن، یعنی قصه دیروز قصه امروز نیست. اینا میگن علی از دست داده، قدیر از دست داده. قدیر شاخصه حیات صحیح روی زمین است. حالا انسان مگه میشه معصوم شامل مرور زمان بشه؟ یعنی یک روز چیزی که صحیح هست فردا غلط باشه. معصوم یعنی همیشه صحیح هست. پس همیشه نقطه اشاره روح بشر است و انسان هم که همیشه فطرت ثابت داره. پس همیشه هدف انسان معصوم است و قدیر ظهور هدف انسان است. قدیر ظهور هدف انسان است. بلای امروز جامعه چی شد؟ چی شد که جامعه به جای اینکه ابزارها را تغییر بده، اهداف را تغییر داد؟ چون علی نداشت، چون قدیر نداشت، چون امام نداشت. بشری که امام نداره، یه روز میگه بلکه این کار صحیح است. خوب آقایون و خواهر التفات بفرمایید، آقا ماجرای فلک زده بشر بی قدیر است. چرا بشر امروز میگه این کار را بکنیم بلکه درست بشه کارم؟ چون نمیدونه چه کار کنیم. میگه خوبه این کار را بکنیم، این کار را میکنه، میگه نشد. شما فروید ها و مارکس ها که در تاریخ اومدن، ماکیاول ها که اومدن، چنگیز ها که اومدن، رضا خان ها که اومدن، رضا خان وقتی اومد یه دیر رفتن به استقبالش، گفتن این منجی ماست. چرا اینا اومدن؟ چرا بشر دنبال اینها را افتاد؟ برای این که گم کرد مقصد اسمت را. شوخی نداریم، کشور ایران و کشور اروپا نداره. ایران بی قدیر هم همونقدر کل سرش میره که اروپای بی قدیر. ما در طول تاریخ به قدیر زنده ایم. این تأکید من رو التفات بفرما. پس چه شد تا حالا؟ میگیم که اگر بشر معصوم نداشت، هر روز به چیزی دل میبنده. قبله جان را تو پنهان کرده این، لاجرم رو جانبی آورده این. هر روز به یه جای میری، تو قبله یه جانمون گم شده. وقتی که بشر نگاه کنی در طول تاریخ، خدامون نگاه کنی، این آقای روانشناس میاد یه تئوری میده، میگم نکنه که این راست میگه، اون آقا میاد یه تئوری میده، اون رهبر، اون مدیر، اون نمیدونم تئوریسین میاد یه تئوری میده، میگه نکنیم که راست میگه. چرا بشر بی بوته میشه؟ چرا سرگردان میشه؟ چون بیقدیر میشه. روزمرگی در ابزار آری، در هدف نه. انسانی که اهدافشو گم کنه هر روز به طرفی میره. هدف انسانی معصوم است. قدیرم نمونه عصمت است، ظهور و تجلی عصمت است. شما میدانید که دین در طول تاریخ سیر خاصی داشته است. ها قبل از حضرت نوح علیه السلام ما دین داشتیم به تعبیر بزرگان، همین یه دستوری فطری، یه کمی خصوصیات فردی. بعد یواش یواش تمدن ها به وجود اومد. تمدن که به وجود اومد، شریعت به وجود اومد، یعنی دستگاهی که بتونه یه مجموعه ای را با سازمان های مختلف تغذیه کنه. مثلا شما حساب کنید زندگی قبیلگی، تمام قبیله یه جا جمع بودن، سر یه آب جمع بودن، اصلا یه زمین جدا که نداشتن، از همین زمین میخوردند و سر یه سفره میشستند و توی انبارم انبار میکردن کالاشون. حالا مثلا قانون ارث معنی میده، آخه شریعت مالی نیست که بیاد بگه ارث کو، اصلا چیزی نیست، همینجا تمام زمینشون همین بوده، تمام انبارشون همین بوده. از زمان حضرت نوح شریعت میاد، به اصطلاح میگیم پیامبران اولو العزم میاد. بعد یواش یواش نظام بشری پیچیده تر میشه، دستگاه پیدا میکنه، هرچه پیچیده تر بشه حساستر میشه. شما ببینید اولین تمدن‌های اصیل در زمان حضرت ابراهیم هست علیه السلام، تمدن بابل. شما ببینید به مجرد اینکه تمدن بابل میاد، علاوه بر این که حضرت ابراهیم علیه السلام پیامبر اولوالعزم است، امام هم میشه. امامت جعل الهی است برای مدیریت شریعت، یعنی شریعت نظام پیچیده ایست برای اینکه سازمانهای متراکم و متفاوت یک جامعه را جهت الهی بده، میشه شریعت. امامت چیه؟ امامت مقامیست برای مدیریت این شریعت. حالا اونجایی که دین ابدی نیست، همون که صاحب شریعت است امام هم است. یعنی شما میبینید امام های ما، پیغمبران ما بعد از حضرت ابراهیم امام هم هست. بعد میرسیم به آخرین دین، آخرین دین شریعت کل است میماند. حالا مدیریت اجرایی این شریعت چیه؟ امامت است که بعد از ادامه پیدا میکنه. امامت یک مقام عالی روحانی است برای اداره، برای اجرای یک شریعت روحانی. هر دوش هم موهبی است، هر دوش هم موهبت حق است. پس رو این کار کنید. بشر امروز اسیر روزمرگی ها، اهدافش رو گم کرده است، بنابراین ابزارها عوض بشه. آقا میپرسن که آقا، جمله های عجیب و غریبی میپرسن آقا یه نمونه حکومت علی علیه السلام تو تاریخ به ما نشون بده. مثل اینه که بودم آقا، حالا فرض میگیریم که بشر هنوز طاقت و لیاقت داشتن یک حکومت جامع علوی نداشته است، حالا نتیجه چی میگیریم؟ به من بگو بینم، اگه حالا نتونستیم تمام عمر راست بگیم، حالا بیان تصمیم بگیریم دیگه راست نگیم. ما با راست گفتن نجات پیدا میکنیم؟ ما به اندازه‌ای که به علی نزدیک بشیم سالمیم؟ حالا هنوز بشر نتوانسته، ضعف از بشر است. صحت اسمت در زمین نظام علویت است. هر کس به اندازه‌ای که به این نظام نزدیک بشه مشکلش حل است. حالا به من بگو ببینم، میفرماد الیام بعد از این که جریان قدیم واقع شد، میفرماد الیام اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا. میگه حالا هم دینتون کامل و تمام شد، رو این تیکش و رضی تو لکم الاسلام دینا. خدا داره میگه من راضی شدم برای شما که اسلام دینتون باشه. یعنی تا حالا اسلامیت شما در حدی نبود که رضایت خدا را برآورده کنه. خدا مقدمه میچید. یه وقت شما میگون که نصف کاره از این ساخته ما، خب میگون آقا نصف کاره که نمیشد، همین جلسه گذاشت و کار کرد و نماز خون، بعد یواش یواش تمام میشه. میگون آقا من حالا راضی شدم از این ساخته ما، یعنی از حالا به بعد دیگه میشد شما اون چه که میخواید و بهش برسید. میفرماد بعد از علویت و ظهور مدیریت اجرایی معصوم، یعنی علی در دین، ظهور علی در دین باعث شد که خدا اگر شما این دین نداشته باشید راضی بشه. راضی بودن خدا یعنی چی؟ یعنی خداوند نظر لطفش رو دیگه میکنه، یعنی خداوند کمک این ملت میکنه که حالا این دینشونه. یعنی با اسلامیت علوی مورد موارد رضایت خدا فراهم میشه. خوب دقت کنید، جمله عجیبه. مگه شما نمیخواید خدا راضی باشه؟ میگه منهای علی من هنوز راضی نبودم، از اون جهت که مقدمات بود راضی بودم. حالا به من بگو مدیریت امیرالمومنین چگونه مدیریتی؟ تا اینجا رسیدیم که مدیریت امروز جهان مدیریت دروغی است. مدیریت گم شدن اهداف است. یک روز میگن که مشروطه مشکل حل میکنه، یک روز میگن جمهوری، یک روز میگن که قانون احزاب، یک روز میگن نه قانون احزاب. بشر آقا گم کرده از خودش را. یک روز میگن اقتصاد آزاد، یک روز میگن اقتصاد دولت. همینه دیگه، به عهده بشر بگذاری همینه. به بشر نمیخوا قور بزنی، به بشر بگو چرا هدف دوم کردی. مدیریت علی در دو جبهه هست، جبهه فرد و جبهه جامعه. امیرالمومنین در دو جبهه ما رو هدایت میکنه، یکی در جبهه فردیت، یکی جبهه خودمون. شما ببینید امیرالمومنین دو صفت عجیب داره، یکی سادگی در دنیا، یکی عبودیت همراه با تفکر. شاخصه فردی امیرالمومنین دیگه نمونه سادگی حضرت که در آفاق روشنه. حضرت یه نمونه کامل سادگی. دوم شما میبینید عبودیت با تفکر. اصلا فرق ما با اهل سنت تو این نکته است. اهل سنت شما خود می‌بینید کمتر از ما عبادت نمی‌کنند. اینا بندگی ظاهری اونا که کمتر از من و شما نیست. اهل بیت چه چیزی به ما دادند؟ تفکر در بندگی. شما این نهج البلاغه رو ببینید، فرمایش معصوم رو ببینید. معصوم به ما یاد دادند که باید تفکر کنید در دین. تفکر در دین یعنی بندگی همراه با فکر، نه یه بندگی ظاهری. عرض کردم یک جا، شما ببینید به قول روانکاوا اینا خودشون شرطی کردن، شرطی، رفلکس های شرطی شنیدیم دیگه. ناخودآگاه بر اساس عادت عبادت میکنن، این عبادت مورد قبول نیست. نمایش امیرالمومنین شما ببینید، حضرت میفرماد لا خوش فرمتا مزدت توی هم دینه، یعنی من تا عمق معنویت قله گرفتم. هیچوقت اصلا خود اون خلفای اونها اصلا همچه ادعایی دارن، اصلا بنا ندارن اینجوری دینداری کنن. دینداری که قلب و تن هر دو در صحنه باشن، این شاخصه شیعه است. اگه عرفای اهل سنت هم یک کمی در این وادی وارد شدن، به جهت اینست که به شیعه نزدیک شدن. شما ببینید اکثرشون یه نزدیکی به شیعه دارن. پس نتیجه میگیریم که یکی از شاخصه های نظام علوی بندگی همراه با قلب و تفکر. اما شاخصه اجتماعی نظام علوی که باید از قدیر بشریت درس بگیریم، یکی مقابله با رفاه زدگی اجتماعی، یکی مقابله با جمود فرهنگی. این دو تا شاخصه ای است که حالا خودت می‌بینی. من از آیه قرآن استفاده می‌کنم. ببین امیرالمومنین نماینده این آیه هست یا نه. این آیه بارش بیش از ماست که من شما فکر می‌کنم. بفرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. میخوام بگم که عجیب آقا، تمام دشمنان امیرالمومنین دقیقاً یا در چنگال یهودن یا در چنگال نصارا، مشیان نه رئیسن. خب یهود و نصارا چرا باید ما دوستشون نباشیم؟ نصرانیت یه شاخصش رفاه زدگی و شهوت زدگی است. خود حضرت مسیح سلام الله علیه که نه. یهودیت شاخصش جمود و تحجر است. جمود و تحجر. این دو جناح اومدن روبروی امیرالمومنین واستادن. شکلشون فرق می‌کنه. شما می‌بینید که با یه جمودی، با یک مقدسی ظاهری مقابله کردن با حضرت، و یه دیم وقتی که مردن اینقدر حلا داشتن هم که مقابله کردن با حضرت که خبر آوردن حلاهاش نشکستن. سه جبهه حتما شنیدین دیگه، هم روایت از پیغمبر از هم از خود امیرالمومنین، سه جبهه با امیرالمومنین جنگیدن. یکی چی به تعبیر روایت قاستی یعنی طلحه و زبر، اینها حرفشون چی بود؟ که اینا دنیا میخواستن. یکی از میخواهم که میگفتن قاستی ناکسی، اینها بودن که تعهدات خودش نقص عهد کردن، اومدن روبروی حضرت واسدن. طلحه و زبر کارشون این بود که میگفتن، یکشون میگفت به من حکومت بصره رو بدین، یکشون میگفت به من حکومت مصر رو بدین. حضرت گفتن که بالاخره حضرت شأن آقایون رو ندیدن برای این کار، با حضرت جنگیدن. پس یه عده‌ای مشخصه که دیگه جنگ جمر رو راه انداختن با اون عایشه. این یه روحیه، میخوام ببینیم فرهنگ علویت چه فرهنگیست، چطوری قدیر امروز بشریت رو نجات میده. و اگر این شجبه زنده بشه در جامعه اسلامی، قدیر میمیره نعوذ بالله. یکی پس ناکسین شدن، کسانی که فرمودا بودن برای خودشون حقوق اضافه قائل بودن. آخه تو چی که حقوق اضافی داری؟ تو مثل همه میگفت من 800 تا غلام دارم. خب بی خود داری، تازه از میگفت حالا که من 800 تا غلام دارم باید شما بیشتر به من بدی، نه تو بیشتر برداشتی، برو بده به بقیه. طلحه و زبیر کرد. یه گروه دیگه حتما میدونی، معاویه، جناحی که از اسلام هیچ بویی نبرد است ولی به نام اسلام یک سیاست باز دغلکار رو به روی حضرت حاصل است، یعنی یک کسی که از اسلام فقط استفاده میکنه که بتونه بر امیرالمومنین خط زلال دین پیروز بشه. حضرت با اینام درگیر شد. آخه اون طرف قضیه رو ببین، این چه خصوصیتی است که این همه دشمن داره؟ خب امیرالمومنین چه روحیه ایست؟ علویت یعنی همین. از موقع دوستان میگن آقا خدشه تو این موضع گیری های جمهوری اسلامی درسته که اینقدر دشمن درست کرده؟ من بهش عرض میکنم اگر به علی اقتدا کرده است و این همه دشمن درست کرده است، به نازم شستشون. میگه ما از این که پست فطرتها روبروی انقلاب مباسن شکست میخوریم، ما دوستا باید با هم دعوا نکنیم. همه ی حرف اسلام نیست که مسلمان در داخل حوزه اسلامی با هم قهر نکنن، قل نداشته باشن، خدا نکنه درون ما داشته باشیم اختلاف، بیرون که چه اشکال داشته باشیم. حضرت امیرالمومنین چون یک انسان معصوم است، جبهه های انحرافی همه بر مقابلش هستن و حضرت هم مقابل همه هست. یه جبهه هم میدونین جبهه چی بود؟ جبهه معاویه، یعنی جبهه قاستین، عدالت کشان، پارتی بازها، باند بازا، قبیله گراها، صنف بازا. اون بگه به فرهنگی‌ها بیشتر باید برسیم، اون بگه به زبانی‌ها باید بیشتر برسیم، اون بگه اینا همون نتیجه رو میده. اونا بگن آقا مثلا امکانات به رادیو تلویزیون بیشتر بده، آخرش همون میشه. صنف بازی با علویت نمیخونه. یادش. یه گروه دیگه گروه خوارج بودن که حضرت داریم در روایت میفرماد غیر من هیچ کس نمیتونست این قاعده رو بکاره، تخمه این فتنه رو من خشکاندم. خیلی قدرت میخواد، خودتون میدونید مقدسان احمقی که پیشانیشون پینه کرده است از عبادت، همواره حافظ قرآن میخونن، حافظ قرآنن، برای خدا میجنگن و بسیار احمق. خیلی مشکله. خب اینا میگن خط علویت. میخوام بگم که امیرالمومنین در جبهه اجتماعی جهت داد. آقا من نظرم است تمام این سه گروه در آیه یهود و نصارا هست. شما ببینید یهود و نصارا را سر هم کنیم میشه همین سه تا: تحجر، عیشبازی و نامردی. میگه همین ستاره شما امروز در مظهر غرب نمیبینی. یهود یه تحجری دارن، از اون بر نامرده از سر و پیکر غرب میباره، از اون بر عیش و عشرت هم که خودتون میبینید چه کار میکنه. میخوام بگیم که اگر مواظب نباشید این علویت یعنی قدیر ممکنه ما رو تهدید کنه. ما دو شبیخون بهمون خورده شده است، باید از طریق قدیر این دو شبیخون رو پس بزنیم. یکی شبیخون تحجر، یکی شبیخون شهوت و رفاه زدگی. مدیریت امروز هر دوتا این کار رو میکنه. شما میدونید که بچه هامونه که نتوانن بیدین کنن بددین میکنن، و بچه هامونه که بتونن بیدین کنن بیدین میکنن. امروز التفات بفرمایید، از طریق سعودی ما یه شبیخون بهمون شده است، از طریق اروپا یه شبیخون، و هر دوتا اینا را با علویت باید جبران کرد. از طریق سعودی قرآن را از ما دارد میگیره، فرهنگ سعودیت و وهابیت تحجر و حنابله یک انحراف محض از اسلام. یعنی تحجر یعنی قرآن را از اهل البیت بگیر قرآنم نداری. فرمود فإنهما لن یفترقا، اینا معجزه است آقا. این جمله ها وقتی می فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله اطرتی اهل بیتی، می فرمود این دو تا ثقل بزرگ را برای شما گذاشتم، و میگه فإنهما لن یفترقا، این دوتا از هم جدا نمیشه. یعنی چه جدا نمیشه؟ یعنی اگه جدا کردی هیچ کدامشان هیچ کدام نیست. یه مثال میزنم، هیدروژن به اضافه اکسیژن میده آب، آب تره. حالا اینا رو از هم جدا کنی، نه هیدروژن تره نه اکسیژن، یه ذره هم تر نیست، درست عکسشه. یعنی هیدروژن سوزنده است، اکسیژن هم سوزنده. یعنی قرآن منهای اهل البیت فحدث لعنت الله علیه و علیه مجمعه، با اهل البیت بدون قرآن تحجریست که به امام شما گفته بود که چی نجس اینا، چون که مثلا فلسفه با حکمت درست میدن. دو تا بینش هست که اینها مگه جلو امیرالمومنین وا نستدن؟ همینها خوارج قرآن میخوندن، میمنن مسجد. خب میدونین که وقتی یکی نه قرآن میخونه بقیه باید ساکت باشن، شما برای همین هم تو نماز ساکتی وقتی امام جماعت قرآن میخونه، بلند بلند قرآن میخونن، حضرت ساکت بانسته، دوباره همچی که ساکت میشدن حضرت ادامه میدادن نماز، دوباره قرآن میخونه. یعنی با قرآنی که حضرت میفرماد کلمت و حق و یراد و به حل باطل، شاید یکی از مصداقاش همین جا باشه، اصل مسئله راجع به حکمیته. اینا از طریق قرآن روبروی علی واسده بودن. سعودی ها با فرهنگ تحجر قرآنی میخوان ما را از قرآن بگیرن. چطوری؟ فقط به ظاهر قرآن. به ظاهر قرآن عمل کردن مشی علویت نیست، حتی عضو هم گفتم عمل کردن به ظاهر قرآن فقط چسبیدن. این نبوده در سیره معصوم و سیره ما که ما فقط و فقط از اول تا آخر. بله آقا اون چیزی بعدی نیست که آدم اصلا مستحب هم هست که اول آدم قرآن رو بخونه، غلط و غلوط هم میخونه تا درست بخونه، تجوید بخونه، این هی فکر معنی و این چیزاش هم نکنه، واقعا درست بخونه، بعدم یواشهاش عربی بخونه. بالاخره بعد از قرآن چیز در آورد؟ زندگی باید کرد. وقتی میفرماد که فإنهما لن یفترقا، یعنی اگه جدا بشن هیچ کدام هیچ کدام نیستن. رو این دقت کنید، یعنی قرآن سعودی به راحتی کنار آمریکاست امروز نیست، اصلا تمامش رو بروی ماست. حالا بیا این طرف، کسایی که رو برو امام واسدن، امام میفرماد مقدسان نادان که ولایت را بهانه میکنند و ولایت وسیله تکسب و تعیش آنهاست، از اینها باید به خدا پناه برد. خود حضرت امام در پیام منشور استقام، پیام استقامت میفرماد یه عده اومدن جلوی این انقلاب ایستادن به اسم امام معصوم که اینها آبروی امام را میبرند. جمله خودش این است، ولایت را وسیله تکسب و تعیش کردن، یعنی کسب و زندگی. میفرماد اینها همه را بی ولایت میدانند و
خودشون رو صاحب ولایت میدونن و آبروی هر ولایت رو بردن. من نمیخوام اینم مثل حالا به حمدالله به لطف و کرم خدا تو انقلاب ما اگرم یه عده ایمدن اینا هست شدن. الان ما بلای اصلیمون این نیست، ولی بالاخره باید هوشیار باشیم. ما از دو جبهه ممکنه ضربه بخوریم، از یه جبهه که قرآن از ما بگیرن با فقط ظاهر قرآن رو نظر کردن، یا اهل البیت رو از ما بگیرن فقط با یه عشق ساده، معارف اهل البیت، فهم روایات اهل البیت، این اساس هست. پس یه نکته که شبیخون ما میخوریم از طریق چیه؟ از طریق تحجریش که عرض کردم شبیخون سعودی هاست. یه شبیخون هم همینطور که بارها عرض شده است از طرف من و فرمایه شده است از طرف مسئولان عزیز به خصوص مقام معظم رهبری، شبیخون از طرف غرب است. شما والله و بالله و تالله برا من مثل روز روشنه که از طریق علویت به خوبی مقابل تهاجم فرهنگی غرب ما میتونیم باشیم. ما بی علی شدیم که غربی همه قدرت پیدا کرد. استاد عزیزمون میفرمودن به یکی از این آلمانی ها که مسلمان شده بود و شیعه شده بود و اومده بود قم و به شدت عاشق درس شده بود درس میخوند، گفتم چی شما رو کشون به اسلام؟ گفت فقط عرفان شیعه، یعنی علی. شما علی ابن ابی طالب رو اونجور که علی علیه بدید به جهان، بدید به جوانها، ببینید دیگه غرب ازش کار نمیاد. ما اسلام علوی، اسلام عشق و عشق و عشق و عشق و معرفت داریم. اینا که نمیشه از دست بدیم کنون میشه، یعنی غیره این اصلا علی نداریم. قدیر ظهور انسانیست به قامت معرفت و عشق الهی در قرن و به قامت شمشیر تیز عدالت در صحنه اجتماع. اگر خواستید که مسئله جامعتون هم حل بشه چما باید علی اقتدا کنید؟ میخوام عرض کنم مدیریت امروز ما بیش از پیش به قدیر احتیاج داره، هم در ابعاد عقیدتی و فردی. شما امروز الان اول تابستونه، میخوام چه کار کنیم؟ میخوام با این اردوها و نمیدونم استخ رفتن و پاروتون بچ زدن اینا، مگه میشد این جوان را متوجه وظیفش کنم؟ من نمیخوام بگم اینا بده، من میخوام بگم اگه اینا مقصد شد ما علی رو یادمون رفت، قدیر رو یادمون رفت، ما جوانمون بعد استخرش هم یاد نمیدونم اردوش هم میره چلو کبابش هم میخوره، بعد هم یاد میره مدرسه بریش من و شما میخنده. مگه میشه شما این کارا چیه میکنید؟ فقط با این کارا میخوان جامعه رو نجات بدید؟ جامعه رو باید خوب امیرالمومنین رو ترک کرد. عجیبه، یهودی‌های صادق، حالا خود میخوام نصرانی‌های صادق، ببینید اونایی که صادقانه میان و با امیرالمومنین اونس میگیرن اینقدر تحت تاثیر امیرالمومنین قرار میگیرن. وقت ما نمیتونیم جوانمون رو متوجه امیرالمومنین کنیم؟ این وقتی که صرف میکنیم که این همه براشون این حرفا رو بزنیم، نمیدونم پیس بنویسیم، تئاتر بنویسیم، نصفش رو صرف کنیم امیرالمومنین رو درست نشونش بدیم. آقای عبدالفتاح عبدالمقصود سنی 10 جلد راجع به امیرالمومنین کتاب نوشته و خب ببینید داره با امیرالمومنین عشق میکنه، زندگی میکنه. سنیشی و شیعه بودن که به این حرفا نیست که وقتی میگه من به علی اقتدا میکنن ما دیگه خیلی نمیتونیم. جملاتی حرفایی که میزنه نشون میده که این واقعا تحت تاثیر امیرالمومنین است. تشریف آوردن یه بارم ایران، خب نشون داد شدیداً انقلاب اسلام را قبول داره، امام را قبول داره، به جهت اینکه میبینه اینا مجموعه صحت هستن کنار معصوم. خب میخوام عرض کنم که با مدیریت دینی ممکن است بتوانیم این ملت را نجات داد، ولی با مدیریت تحجر و رفاق زدگی از علویت دور شد. شما خودتون نگاه کنید ما هر چه چوب میخوریم از کجا میخوریم؟ از این که میگیم من خیلی از این جمله بهم سخت میگذره. اومده است یه آقای حالا مسئول امور مثلا هدایت مسائل تربیتی هم هست در یه شعبه یا کاری، میفرماد فلان مدیر خیلی خوبه. میگم چرا خوبه؟ میگه که دیگه نمیخواد با بحث دینی و قرآن و نمیدونم دعا و اینا کار کنه، بچه ها رو هم داره میده اردو، خیلی زنده است، روشن است. خب این روشن که خیلی تاریک هست آقا، تو فردا رو من نشونت میدم، بعد از دو سال میبینی که هیچی. میگه خیلی مدیر روشن است. عرض کردم بنده نمیگم نشینیم دور هم چلو کباب بخوریم، اصلا این حرفا نیست. یک اینها به نام یک تربیت و یک روش دینی و یک هدایت انسان بشه، این خطرناکه. ما هر دو تا خطر بنده ما رو تهدید میکنه که من هرس میخورم و آخرش هم اصلا راضی نبودم اونجور که میخواستم بگم نشد. یعنی چون هی میخوام مقدمه بگم وقت تو مؤخرش میبینم. به هر صورت آقا ما دو تا مشکل داریم و شدیدن هم که مذهبی هامون متحجر و بی عرفان و عشق بشن و مسئولامون رفاه زده و عشرت زده بشن و اینا هر دو علویت نیست، هر دو مدیریت علوی نیست. و بیاید با قدیر، چه قدیری شما؟ قدیر داره می فرماد که ببینید به علی نگاه کنید با تمام خصوصیات امیرالمومنین و خودتون رو زنده نگه دارید. این جمله رو من آخر تاکید میکنم، یه وقت هم تموم شد. این جمله آخری اینه که چی شامل مرور زبان میشه؟ شما فردا پشیمان میشید اگه از امیرالمومنین دور بشید. نه علی شامل مرور زمان میشه، نه شما اهدا میخواید فرش بندازیم کف این مسجد، میخواید موکف بندازیم، من رو این حرف ندارم. ولی یه وقت بگید آقا دیگه دوره امیرالمومنین نماز تونتون بخونیم کار داریم، آقا دوره ماشین هم بی خود شما به علی اقتدا کنید، در سجدت اون کار بکن که شد، در رکوعت اونجور بکن که آیه ولایت برای حضرت من. یعنی اینا که دور آدم تو بی خدا مرده ای و به علی اقتدا کن تا نمیری. این حرف هاشیه که قدیر زنده نگهداری تا زنده بمانی. و عجیب سنت زیبای ساقا، عید عجیبیست اگه شنیدید که میگه در تاریخ آینده را نجات میده. یکی از این بزرگان میفرمون ما اینقدر که آینده امیدواریم که از طریق امیرالمومنین بشریت نجات پیدا کنه، گذشته امیدوار نبود. چرا؟ همون مثال که زدم، هر چه جامعه پیچیده تر بشه بیشتر امام نیاز داره. چرا امامت از حضرت ابراهیم شروع شد؟ چون که جامعه مدیریت معصوم میخواست کنار شریعت. امروز بیشتر از دیروز نیاز داره. شما حوصله کنید، درست جلو برید، خسته نشید، روزمرگی نگیردتون. به شما قول میدم امروز بیشتر از دیروز و فردا بیشتر از امروز به این نتیجه میرسیم هیچ راهی جز اقتدا به صاحب قدیر یعنی مدیریت اجرایی دین نداریم. آج آقا بفرمونده آقا بفرمونده لطف کنیم آقا سعادات شبه سعادات
نسأل و کبه ندرو بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت أقدامنا على صراطك إلهي أخرج حب الدنيا من قلوب إلهي بحق علي أزغنا حلاوة ذكر لذة مغفرته إلهي تولى أمورنا بحسن كفايته إلهي بحق علي قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده إلهي بحق علي يعني نفس معصوم پیامبر خداوندا به آبروی علي عشق این خاندان را ای خدا در قلب ما شعله ور بگرد. خدایا به حق همسر علی و به حق علی و خاندان علی و فرزندان علی با پروردگار خداوندا شفاعت این خاندان را خدایا از ما دریغ مدار. خدایا ما میدانیم که علی در راه دینداری بسیار سخت کشید، خدایا بسیار غصه خورد برای دین تو، خدایا میدانیم که محبوب توست خداوندا، به حق علی ما را در دینداری ثابت قدم بگرد. خداوندا بارگاها قلب امام زمان عزیز را به حقیقت علی از ما راضی و خشنود بگرد. خداوندا خداوندا پروردگارا، یا رب العالمین، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، خدایا همچنان که فردا عید میرسد، عیدی ما گذشته از گناهان من از طرف تو باشد. خداوندا این جلسات را عنوان بندگی از ما قبول بفرما. خدایا آنچه تو میپسندی بر قلب ما جاری بگرد. خدایا بارگاها بانیان این جلسات را در پناه خودت، رضایت خودت را بر آنها جاری بگردان. خداوندا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بگردان. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خداوندا کسانی که در جهت احیای دین و دیانت علوی در سمت ها و مسئولیت ها تلاش می کنند موفق و معید بگردان. خدایا به حق علی مسئولین ما را علاقه من به سیر و سنت علوی بگردان. خدایا به حق علی مسئولین ما را متوجه قناعت از جان گذشتگی و عشق به دیانت علوی نسبت به خودشان بگردان. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان ببین. سلام الله علیه.